لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. بحث درباره اختیار و انتخاب انسان بود. با توضیحاتی که داده شد معلوم شد که ما مفهوم اختیار و انتخاب را مرادف هم به کار نمی بریم، بلکه در مورد انتخاب عنصر دیگری را در مفهوم می گنجانیم. یعنی انتخابگر به موجودی میگیم که علاوه بر این که میل درونی و رغبت و علاقه‌ای به کاری داره و اون کار را از روی رغبت و تمایل خودش انجام میده و همچنین به کار خودش آگاه هست و از روی شعور و آگاهی کار را انجام میده که اینا مقومات اختیار هست، و از اون طرف مقهور یک نیروی مجبور کننده ای نیست که لازمه همون میل و رغبت به کار هست. علاوه بر اینها به موجودی میگیم انتخابگر که در سر دوراهی و چند راهی واقع بشه و چند عامل او را به جهات و سوهای مختلف سوق بده و در میان اونها یکی را انتخاب کنیم. وقتی میگیم انسان موجود مختار است و اختیار را به معنای انتخاب میگیریم، این نکته را هم لحاظ میکنیم. ولی این به این معنا نیست که هر جا اختیار باشد میبایست عوامل متضادی حاکم بر فاعل باشه، انگیزه های متضادی در فاعل ایجاد کند تا او یکی را برگزینه. نه، اختیار مفهومش اعم است، بلکه توضیح دادیم که اختیار کامل در اون جایی است که حتی در درون خود فاعل هم دو عامل متضاد وجود نداشته باشه، مثل ذات مقدس الهی. با این توضیح روشن شد که اختیار انسان که مساویه با انتخاب او هست، مصداق اختیار در انسان با مصداق انتخاب یکی است. ویژگی های خاصی داره. اختیار انسان مثل اختیار خدا نیست، مثل اختیار فرشتگان هم نیست. یک خصائصی داره که این اختیار را از دیگر اختیارها جدا می‌کنه. در مقابل اختیار خدا که اختیاری است نامحدود و مطلق، اختیار انسان اختیاری است محدود و مقید. یعنی کسانی که قائل به اختیار در انسان هستند نمیگن انسان هر جور کاری میتواند انجام بده و میتونه اعمال اختیار در هر شرایطی و به هر صورتی بکنه. چنین ادعایی جز لاف و گزاف نابخردانه نیست. کارهای اختیاری ما جز در یک محدوده خاصی و در یک کادر محدودی انجام نمیگیره. همونطور که یک مرتبه دیگه در یک مناسبتی گویا در بحث قضا و قدر بود توضیح دادم، ساده ترین کارهای اختیاری ما مشروط به صدها شرایطی است که خارج از حوزه اختیار ما قرار دارد. یک نفس کشیدن، یک کلمه حرف زدن، یک قطره آب نوشیدن و یا یک لقمه غذا خوردن ساده ترین کارهای اختیاری ماست. وقتی دقت کنیم میبینیم برای انجام این کار اختیاری صدها قید و شرط لازم است که همه اونها خارج از اختیار ماست. نفس کشیدن احتیاج داره به جهاز تنفس که خودش دارای اعضایی است، هر عضوی دارای نسوجی است، هر نسجی دارای سلول‌هایی است و هر سلولی دارای اجزای ریزتری است. همه اینها باید باشه تا ما بتونیم تنفس کنیم. کدام یک از اینها در اختیار ماست؟ هیچ کدام از این سلول هایی که در این دستگاه وسیع و پیچیده تنفس وجود داره با شکلها و انواع مختلف با اختیار ما به وجود آمده؟ از دستگاه گوارش تنفس خودمون که گذشتیم باید در خارج از ما هوایی باشه در یک شکل خاصی با ترکیب خاصی که ما بتونیم اون را به درون ششهای خودمون بکشیم. اگر چنین هوایی نباشه ما نمیتونیم تنفس کنیم. نفس کشیدن ممکنه اختیاری باشه، اما اگه هوایی باشه، آیا وجود هوا و ترکیبات خاصش در اختیار ما؟ علاوه بر اعضاء دستگاه تنفس ما باید سیستم عصبی خاصی داشته باشیم که این عضلات را منقبض و منبسط کنه. هر وقت دلمون میخواد شش منقبض بشه یا منبسط بشه، مستقیماً یا به واسطه عضلات دیگری. اگر سیستم عصبی بدن ما درست کار نکنه، تمام دستگاه تنفس ما هم سالم باشه باز نفس نمی‌تونیم. و سیستم عصبی که میگم تنها سیستم اعصاب حرکتی را نمیگم، سیستم عصبی که مربوط به شعور و ادراک هست هم میگم. ما باید بفهمیم که میخوایم تنفس کنیم و چگونه باید این سیستم را به کار بگیریم، چگونه باید عضلات را منقبض و منبسط کنیم تا این نفس بکشیم. هیچ کدام اینها در اختیار ما نیست. بعد از این که همه این شرایط و مقدمات غیر اختیاری فراهم شد، اون وقت در یک کادر محدودی ما میتونیم اعمال اختیار کنیم. لحظه ای نفس را حبس کنیم، تنفس نکنیم و یا اینکه تنفس بکنیم. حتی همین ضبط نفس هم به جایی میرسه که از اختیار ما خارج میشه. برای یک مدت مدیدی نمیتونیم هوا را در درون ششها حبس کنیم. البته با تمرین هایی میشه مدتش را کوتاه‌تر یا درازتر کرد، ولی به هر حال به حدی میرسه که از قدرت ما خارجه، دیگه نمیتونیم ضبط نفس کنیم. پس میبینید که یک کار ساده اختیاری ما که همه میبینیم با اختیار انجام میدیم، علم حضوری داریم بهش، هیچ خطایی هم درش نیست، خودمون میفهمیم، اگر میخوایم نفس میکشیم، نمیخوایم خودداری میکنیم. ولی در این حال همین کار کوچولوی اختیاری صدها و هزارها بلکه شرایط و مقدمات غیر اختیاری داریم. به همین منوال سایر افعال اختیاری رو وقتی بررسی کنیم میبینیم که مقید به هزارها قید و شرطه و همینطور انواع کارهای اختیاری، تعداد نوع کارهای اختیاری که ما میتونیم انجام بدیم محدوده. ما هر جور کاری را نمیتونیم با اختیار انجام بدیم. کارهایی هست شاید گاهی دلمون هم بخواد انجام بدیم ولی قدرتش رو نداریم، در اختیار ما نیست، اون نوع کار را نمیتونیم انجام بدیم. شاید ما هوس بکنیم که مثل پیغمبر اکرم بریم معراج، با جبرئیل سخن بگیم، بلکه با خدا حضوراً سخن بگیم، ولی خب نمیتونیم. این نوع کار فعلاً برای ما میسر نیست. آیا بیاید روزی که یک انسانی با پیمودن راه طویلی از عبودیت به حدی برسه که مرتبه ای از این کمالات را واجد بشه یا نه، مطلب دیگری است. اما فعلا در این شرایطی که ما هستیم اینجور کارها از ما ساخته نیست، قدرتشو نداریم و بسیاری کارهایی دیگه. حتی گاهی کارهایی که بعضی از حیوانات انجام میدن که خیلی هم از انسان پسترن از نظر ارزش وجودی و کمالات وجودی، ولی قدرت اون کار را هم ما نداریم. پس یکی از ویژگی های اختیار انسان محدودیتش هست. ما اختیار داریم اما خیلی محدود در یک کادر معینی که محفوف هست به هزارها قید و شرط غیر اختیاری که از قلمرو اختیار ما خارجه. وقتی اونها فراهم شد، به اراده خدا و تحت تقدیرات و تدبیرات الهی، در یک کادر محدودی جایی برای اختیار ما باز میشه که در اونجاست که همه تکاملات معنوی ما یا تنزلات معنوی ما در همون کادر تحقق پیدا میکنه و از همون کانال محدود ما میتوانیم سعادت نامحدود فراهم کنیم و یا شقاوت نامحدود. و این باز از عظمت آفرینش و تدبیر الهی است که چگونه برای انسان محدودی از راه یک مجرای محدود و در یک کادر اختیار محدود چگونه میتواند زندگی سعادتمندانه نامحدود و یا شقاوتمندانه نامحدود فراهم بکند. ولی حقیقت همین، و انشاءالله بحث هایی که مربوط به معاد و خلود و ابدیت هست در آینده دنبال خواهیم کرد به یاری خود. دومین ویژگی اختیار انسان همان است که در یک میدانی و در یک کادری تحقق پیدا می کند که عوامل و جاذبه های گوناگونی اون را احاطه کرده و از جهات مختلف کشش های گوناگون و متضادی به او راه پیدا میکنه. هر اختیاری اینچنین نیست. عرض کردم اختیار خدا تحت تأثیر یک جاذبه ای غیر از ذات خدا و یا حتی یک جاذبه ای در درون ذات غیر از ذات یا جزئی از ذات نیست. اما اختیار انسان به این شکل تحقق پیدا میکنه که در روان او کشش هایی پیدا میشه. این کشش ها اقتضاعات گوناگونی داره بسیاری از موارد این کشش ها در دو جهت متضاد و در دو قطب مخالف قرار می گیرن و هر کدام می خوان انسان را به جهت خاصی سوق بدن که با جهت دیگر سنخیت و مناسبت نداره و قابل جمع هم نیست، و این انسان است که در میان این جاذبه ها باید یکی را برگزینه. این هم ویژگی اختیار انسان است. علاوه بر اینکه اختیار انسان نامحدود نیست، مطلق نیست، این شکل خاص را هم داره که همیشه اختیاری است در میان انگیزه های گوناگون، و همین ویژگی است که انسان را مستعد کرده برای کمالاتی که این کمالات برای سایر مخلوقات خدا میسر نیست. در سایه همین ابعاد وسیع و گسترده و انگیزه های متضاد و متزاحم هست که انسان میتواند تکامل خاص خودش را پیدا کنه و به اون کمال نهایی جامع و فراگیر که مظهریت جمیع اسماء و صفات الهی است نائل گردد. در مورد اختیار انسان شبهه های گوناگونی وجود داره که موجب شده در مکتب های فلسفی انحرافاتی از این مسیر صحیح پیش بیاد و گرایش هایی به جبر پیدا بشه، و این گرایش در علوم مختلف انسانی تأثیرات خاص خودش را بخشیده، چنان که در اعصار مختلف در میان جامعه های گوناگون جبرگرایی تأثیرات منفی بدی داشته و در بسیاری از زمانها عاملی در دست جباران و استعمارگران بوده که مردمی را با تلقینات غلط جبرگرایی از حرکت و مقاومت باز بذارن و خواسته های شیطانی خودشون را بر اونها تحمیل کنن. حتی در صدر اسلام بعضی از خلفای غاصب از همین گرایش غلط سوء استفاده کردند و ترویج جبر کردند تا مردم را از مقاومت در برابر خواسته های شیطانی و غاصبانه اونها باز بدارند. در میان خلفای بنی امیه چنین چیزهایی زیاد پیدا میشه. کسانی که غور و بررسی کنند در تاریخ اونها و سیاست اونها و ترویج از طرفداران جبر به این حقیقت پی خواهند برد. متاسفانه بسیاری از رشته‌های علوم انسانی از این تأثیر منفی بر کنار نمونده. که در جاهای مناسب بهش اشاره خواهیم کرد انشاءالله. به هر حال ما میبایست برای اینکه تا حد ممکن از تأثیرات منفی گرایش به جبر بر کنار باشیم و بتونیم راه مستقیم اسلامی را درک کنیم و در عمل پیاده کنیم، میبایست این با این شبهات هم مبارزه کنیم و پاسخ صحیح و منطقی به اونها بدیم. البته بحث گسترده در این زمینه متناسب با بحث فعلی ما نیست، یکی از اون جهت که بحث ما قرآنی است و محور مباحث ما را آیات قرآن و توضیح مفاهیم اونها تشکیل میدیم. مستقیما ما در اینجا مباحث فلسفی را مطرح نمی کنیم، مگر به اندازه‌ای که برای توضیح اون مفهومی که در آیه بهش اشاره شده لازم باشه. از سوی دیگر محدودیت وقت باز در این برنامه که باید ضروری ترین مسائلی که برای علوم انسانی لازم است از دیدگاه قرآن بررسی کنیم، در این وقت محدود باید روش فشرده را انتخاب کنیم. در این حال چون این مسئله اهمیت فراوانی داره و کمتر بهش توجه شده، اشاره ای به جوانب مختلفی از این مسئله در اینجا می کنیم. امیدواریم انشاءالله در فرصتهای بیشتر خود برادران و خواهران تحقیقات عمیق‌تری بکنند و بتونند ابعاد گسترده‌تری از این مسئله را بررسی کنند. شبهاتی که در مقابل اختیار مطرح شده و موجب گرایش به جبر شده به چند دسته کلی تقسیم میشه. یکی شبهه فلسفی از راه یک قانون فلسفی که اهل معقول در کتاب‌های خودشون بیان می‌کنند، عنوانش در فلسفه‌هایی که به زبان عربی است اینه: الشیء ما لم یجب لم یوجد. یعنی هیچ چیزی تا به حد وجوب و ضرورت نرسد تحقق پیدا نمی‌کند. این قانون را گاهی به نام قانون ضرورت فلسفی می نامند، یعنی هر پدیده ای از دیدگاه فلسفی می باید به حد ضرورت برسد تا واقع بشه. تا مادامی که شائبه‌ای از امکان درش هست، امکان به اصطلاح خاص فلسفی، تحقق پیدا نمی کنه. امکان خاص، بلکه باید به حد ضرورت برسیم. در فلسفه‌های غربی گاهی از این قانون به نام جبر علی نام می‌برند. منظور همین است که هر معلولی از ناحیه علت خودش باید به سرحد وجوب برسه که ازش تعبیر به جبر می‌کنند. و همین تعبیر بیشتر مهم این است که ما در عالم چیز اختیاری نباید داشته باشیم، چون هر فعلی واقع بشود باید به حد وجوب برسد، یعنی به حد جبر. پس دیگه جایی برای اختیار باقی نمی‌ماند. و اون چه ما تصور می‌کنیم که اختیار داریم و اعمال اختیار می کنیم یک پندار بیواقعیتی است. خیال می کنیم ما آزادیم، در واقع مجبوریم، خودمون درک نمی کنیم. این شبهه‌ای است که از ناحیه مسئله فلسفی به وجود آمده. پاسخ این مطلب که در بحث‌های گذشته هم به طور اشاره عرض شده اینه که اون چه در فلسفه اثبات شده این است که هیچ پدیده‌ای مادامی که علت تامش تحقق پیدا نکرده به وجود نمیاد، و وقتی علت تامه یک معلول، یک پدیده تحقق یافت، همه شرایط، اجزای علت، معدات، مقدمات، عوامل کمکی فراهم شد، اون پدیده حتما تحقق خواهد یافت. این همان است که به نام ضرورت فلسفی نامیده میشه، یا ضرورت علی، یا به تعبیر بعضی از غربی ها جبر علی و معلولی. اما معنای این که اجزاء علت تامه شیء وقتی تحقق پیدا کرد دیگه حالت منتظره برای معلول نیست و حتما اون تحقق می‌یابد، به هیچ وجه معناش جبر نیست به اون مفهومی که بیان کرد. علتش هم اینه که در افعال اختیاری یکی از اجزای علت تامه اختیار و تصمیم فاعل مختاره. درسته که کارهای اختیاری ما هم پدیده ایست، معلولی است، علت مرکبی هم دارد، یعنی مجموعه ای از اشیاء باید تحقق یابد تا اون فعل به وجود بیاد.